ببینید این افرادی که من اسم بودم، اگر شما توجه کنید، خب این چهار نفر از حزب جمهوری خواه خیلی مهمه. حالا میبینید آقای رامپال در همین سه ماه گذشته یه اومد زبانان رو به طرف خودش کشید و تحت نام حزب جمهوری خواه اومد و خیلی جرعین بود جلو، گفت من درسته که جمهوری خواه هستم ولی مستقلم از جمهوری خواه. ایشون که رسمن و اسمان مثل عضو حزب جمهوری خواهه ولی با اکثر فرق حزب جمهوری خواه اختلاف داره، آقای رامپال که من در یکی از صحبتهاش در شهر تکساس اونجا بودم، در دالاس در تکساس، و دیدم رامپال اومده چون خودش اهل تکساس اونجا صحبت میکنه، من هم موفق شدم که بلیط تهیه بکنم برم به صحبتش گوش بدم. رامپال در بین نمایندگان کاندید ریاست جمهوری برای حزب جمهوری ها، رامپال نه محافظه کاره، نه رئالیست محافظه کاره، نه لیبرال انترناسیونالیسته، بلکه یک ناسیونالیست جکسونیه. یعنی شما وقتی که میشنوید میبینید که رامپال مخالف مهاجرینه، میگه مهاجرین میان اینجا از دست مثل کارگران ما بیکار میشن، پس ما مخالف باید مهاجرین باشیم، حتی فقط غیر قانونی هاش نه، حتی نذاریم که قانونی حتی بیان، یعنی خیلی خیلی منتخبی بذاریم بیان، یعنی شماره و درصد مهاجرین رو مخصوصا از کشورهای آمریکای لاتین قطع بکنیم و به کارگران خودمون برسیم. بله. ما مخالف نفتا هستیم، ایشون میگفت.
بله.
من مخالف رابطه آمریکا و کانادا در تجارت آزاد هستم. من معتقدم که آمریکایی‌ها نباید کفشی که تولید میکنن در شیکاگو یا در شهر دالاس، این کفش رو ببرن در شهرهای مکزیک یا در شهرهای السالوادور یا در کشورهای اروپای شرقی یا در کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل تایلند تولید بکنن. اگر تولید میکنیم باید تولید رو در شهرهای خودمون بکنیم که کارگران رو استخدام بکنیم و مزد اینا رو ببریم جلو و از این کار، یعنی مردم آمریکا بیکار نشن. خیلی چیزهای جنبه های ناسیونالیستی شدیدی داره و اینا رو سابقا هم میگفتن ناسیونالیست های جکسونی، چون همیشه از اندرو جکسون که هفتمین رئیس جمهور آمریکا بوده در گذشته و این نظرگاه رو داشته حمایت میکنن و زمانی اینها خیلی خیلی در آمریکا قدرت داشتن تا سال 1913 جکسونی های ناسیونالیست در آمریکا حکومت میکردن. اینها همون هایی بودن که فودال های آمریکایی رو، برده‌داران آمریکا رو شکست دادن در جنگ داخلی آمریکا در سال 1861 تا 1865 و بورژوازی آمریکا را، سرمایه‌داران آمریکا را دیگه آوردن بر سر حاکمیت، برای اینکه تا اون زمان حاکمیت در آمریکا دست سرمایه‌داران آمریکایی نبوده، بلکه سرمایه‌داران آمریکایی با فئودال‌ها و مخصوصا برده‌داران در حاکمیت شریک بودند. ولی بعد از جنگ داخلی ناسیونالیست های جکسونی کلیه فودال ها و تمام بردداران رو نابود کردن، شکست سیاسی و نظامی دادن، فرهنگی دادن و بعدا اوزا را در آمریکا حاکمیت رو برای مدت ها گرفتن، از لینکلن تا از شبت زورتون زمان رئیس جمهوری ویلسون در جنگ جهانی اول، اینها قدرت رو در آمریکا داشتند تا اینکه آمریکا که به یک نیروی بزرگ جهانی تبدیل میشه و در واقع دلار آمریکایی جای پوند انگلیسی رو در جهان میگیره و بعدا نیویورک به مرکز تجارت جهانی عوض لندن تبدیل میشه، این ناسیونالیست های جکسونی هم اون قدرت سابقه رو که داشتن، اونقدر قدرتی رو که داشتن از دست میدن، ولی در داخل حاکمیت میمونن و نقش بازی میکنن، نه در سطح ریاست جمهوری ولی در سطوح مختلف سفرا و کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا، وزارت دفاع آمریکا، در CIA و در تمام بخش ها، مخصوصا در اداره مهاجرت اینا نقش داشتن و حالا هم نقش دادن. آقای ران پال که اخیراً خیلی جوانان به طرف خودش کشیده روی این خط میره جلو.
بله.
و نماینده ناسیونالیست های جکسونی در داخل این نمایندگان است که میونن برای ریاست جمهوری آمریکا. اوباما، کلینتون و جان ادواردز، این سه نفر هم از داخل در واقع حزب دموکرات آمریکا، هر ستایشون به لیبراهای انترناسیونالیست تعلق دارن. یعنی اینها اساسا مثلا اگر اینجوری به صورت ساده اش بگیم، هم اوباما هم کلینتون هم جان ادواردز از درجات مختلف و از زوایای مختلف، از پرسپکتیو های مختلف، از منظرهای مختلف در واقع همون حرفی رو که بریژنسکی میزنه میزنن.
بله.
که ما باید بریم با ایران، با دشمنان خودمون، حتی با شورشیان در عراق بشینیم پای مذاکره. در واقع این خط اینها همون خطی است که در گزارش معروف جیم بیکر و لی همیلتون که به کنگره یه گزارشی دادن نزدیک به 14-15 ماه قبل که آمریکا چون در باتلاق جنگ عراق فرو رفته، برای اینکه از این باتلاق بیاد بیرون باید آمریکا بره با تمام دشمنان خودشون از در مذاکره و دیپلماسی بسیار بسیار به اصطلاح توسعه یافته بره جلو، حتی با شورشیان از یه طرف و با از طرف دیگه با همسایگان کشور ایران، مخصوصا با ایران و سوریه هم بره پای مذاکره. اینها عموما مثل این چهار جناح بزرگ درون هیئت حاکمه آمریکا هستند که به اصطلاح حالا دارن میرانن که بعد از اینکه انتخابات مقدماتی تمام شد، اون وقت نماینده یعنی نماینده کاندید حزب جمهوری ها در مقابل کاندید حزب دموکرات قرار میگیره و مرحله دوم انتخابات در آمریکا شروع میشه که به اسم انتخابات عمومی یا جنرال الیکشن معروفه، که در نوامبر مردم میرن رای میدن یا به رئیس به کاندید حزب جمهوری ها رای میدن یا به کاندید حزب دموکرات، و هر کس اونجا ببره دیگه میشه رئیس جمهور آمریکا. این به طور کلی باید به این جناح در درون هیئت حاکمه توجه کرد و نباید تصور کرد که یکی از این نمایندگان که حالا کاندیده مثلا نظرگاه بسیار بسیار رادیکالی داره نسبت به دیگران. نه، همه اینا چه اونایی که در داخل حزب جمهوری خواه هستن، چه اونایی که در داخل حزب دموکرات هستن، اینا عمدتا معتقد هستن که بله آمریکا یک کشور بزرگ سرمایه‌داریه و این سرمایه‌داری تقریبا ازلی و ابدیه و مالکیت خصوصی به اون شکلی که اینها تعریف میکنن، مالکیت خصوصی رو که خیلی خیلی وسیعه، انتهایی نداره، یعنی انباشت سرمایه حدود و سقور و مرزی نداره، اینا به این معتقدن. و یکی از اینها بالاخره رئیس جمهور آینده آمریکا خواهد شد. و خیلی جالبه، اگر شما در این یکی دو هفته گذشته توجه کرده بودید میدیدید که خیلی از به اصطلاح محافظه‌کارانی که راست هستن، راست میزنن، چپ نیستن، به اصطلاح در داخل همین به اصطلاح چارچوب اوضاع سیاسی آمریکا به بخششون میگن راست، به بخششون میگن چپ. اما اگر توجه کنید مثلا راش لیمبو در رادیو، در صحبت های رادیویش که یک آدم کاملا راست گرا و کاملا محافظه کاره، یعنی در واقع میشه گفت که یکی از بهترین برنامه گذاران رادیویی نیوکان هاست ایشون، یا مثلا میبینید اورایلی در فاکس نیوز، در تلویزیون فاکس، اینا عموما بیشتر به هیلری کلینتون حمله میکنن
علی.
ولی اوباما رو نمیزنن. خب در صورتی که اوباما ایسلا بیشتر با اینها اختلاف داره تا مثلا هیلری کلینتون، ولی اینا عموماً هیلری کلینتون رو میزنن نه اوباما را. به اوباما حتی بعضی وقتا اعتبار میدن، کردیت میدن و میگن آره این جوانه و جوانان رو به طرف خودش میکشه. به نظر من خیلی جالبه این، باید توجه کرد که اینها معتقدن که اگر هیلری کلینتون نماینده حزب دموکرات باشه بعد از انتخابات مقدماتی، یعنی پایان پرایمری الیکشنز، انتخابات مقدماتی تمام بشه، اگر نماینده کاندید حزب دموکرات هیلری کلینتون باشه، رقیب او از حزب جمهوری ها هر کس باشه مشکل خواهد داشت که رقیب حزب دموکرات خودش یعنی خانم کلینتون رو مغلوب بکنه. اینو میدونن. روی این اصل اینها فکر میکنن که اگر اوباما بشه نماینده دموکرات ها، اینها یکی از این افراد رامنی و جولیانی نه، ولی امکانن هاکبی که اون هم یکی از اون جمهوری خواهانیست که میرونه و اخیراً خیلی محبوب شده بین جوانان و اکثر رأی جوانان رو در انتخابات کوچیک که کاکس میگن در انتخابات کوچیک آیوا به دست آورد، اون هم میگن که ایشون وقت میتونه بیاد بیرون و در مقابل مثلا به عنوان کاندید حزب جمهوری ها جلوی اوباما میتونه اوباما رو بزنه. یعنی مشکلش بیشتر با فردی مثل هیلری کلینتون خواهد بود. پس چه بهتر که مردم بریزن و به اوباما رأی بدن، اوباما بشه نماینده دموکرات، چون ما میتونیم اوباما رو به خاطر اینکه سیاه‌پوسته و به خاطر اینکه پیشینه آفریقایی داره و پدر بزرگش مسلمان بوده تو کنیا و اسم وسطش هم حسینه، حسین اوباما، و اینو میتونن بیشتر اینو بزنن، خیلی علاقه دارن که اوباما بشه نماینده کاندیداتوری حزب دموکرات، چون آسان‌تر با اون میتونن به رقابت بپیوندن تا مثلا با هیلری کلینتون. این هم البته یک نظره، یعنی زیاد نمیشه بیشتر از جو کرد. انتخابات مقدماتی در نیوهمپشایر و بعدن هم در ایالت های دیگه مخصوصا در کارولاینای شمالی یا کارولاینای جنوبی، ساوت کارولاینا، نشون خواهد داد که کدوم یکی از این نمایندگان آیا اوباما میشه تقریبا کاندیداتوری چیز میفته دست اوباما یا هیلری کلینتون. به نظر این جمهوری خواهای راستگرا اگر اوباما کاندیداتوری رو به دست بیاره، اینها کمتر مشکل خواهند داشت و امکان اینکه دوباره کاخ سفید رو به دست بیارن و از دست ندن، یعنی حزب جمهوری خواه، اینها بیشتر اون فرصت رو خواهند داشت تا با هیلری کلینتون که تجربه داره و شوهرش پشتشه و 8 سال اینا سابقه داره که اینا این تجربه حکومت در کاخ سفید رو به اصطلاح با خودشون حمله میکنن.
جاپاسو بنام این امکان هستش که این جناح راست جمهوری خواه کمک بکنن به اوباما و تا بر هیلری کلینتون پیروز بشه؟
بله، همین منظورم که بله. این دست که علیه اوباما حرف میزنن، حالا مثلا فقط علیه کلینتون هم در ذاتی که رسمن و اسمن به اصلا کلینتون در این دوره بسیار کوتاه همین یه هفته گذشته باخته.
بله.
بله، یعنی اصولا در مبارزات انتخاباتی تو کسی رو باید مورد حمله قرار بده، حمله تبلیغاتی به اصطلاح قرار بدی در دیبیت ها و در صحبت ها و در مصاحبه که میبره، ولی اینا نه، برعکس اون کسی رو مورد هجوم قرار میدن که در هفته های گذشته به اصطلاح محبوبیتش اومده پایین، محبوبیت اوباما رفته بالا.
بله.
به طور طبیعی آدم فکر میکنه اینا باید اوباما رو مورد تنقید و انتقاد قرار بدن، ولی نه، اینا هنوز ادامه میدن هیلری کلینتون میزنن که اگر موفق شدن که او، یعنی از این طریق اگر یه عده رو از طریق رسانه های گروه خودشون جوانان رو متوجه میکنن که به اوباما رأی بدن، اون وقت یعنی از اوباما انتقاد نمی کنن، مسائل اوباما رو رو نمی کنن. اگر رو بکنن مثلا بعدن، بعد از اینکه ایشون کاندیداتور، تنها کاندیداتور به اصطلاح کاندید حزب دموکرات میشه، اون وقت در مقابل حکابی قرار میگیره، حکابی دو تا مطلب رو مطرح میکنه و روی اون سوار میشن، روی اون یه موج بزرگی درست میکنن. مثلا میگن آقا این فرد مثلا پدر بزرگش در کنیا مسلمان بوده.
بله.
یه عده آدم های بسیار بسیار تاریکندیش و در واقع فاندمنتالیست و بنیادگرای مذهبی رو در آمریکا که عموما اینا میشنن خونه رای نمیدن، وقتی میدن یه سیاه پوستی که یه رگه اسلامی هم مسلمانی داشته میخواد بیاد برونه، اون افرادی که سالها سال خونه نشستن رای ندادن، اونا میان به آقای حکابی که چیز پیشینه بسیار بزرگ مذهبی داره، یعنی در واقع ایشون کشیش کلیساست.
بله.
بعدن از شاید از این فرماندار ایالت آرکانساس شده و حالا هم اکثریت تمام این کلیساهای راستگرای مسیحی که همیشه به جمهوری ها رای میدن، حالا نمایندهشون حکابیه. حکابی خیلی هم چیزی مثل رانالد ریگان صحبت که میکنه خیلی جذابه، خیلی میگیره و جذب میکنه، خیلی امکان داره که اون وقت بگن آها حکابی میتونه جلو اوباما بیسته.
بله.
حکابی جلو خانم کلینتون نمیتونه بیسته، به تله میفته و یک حرفی میزنه ضد زن که اون وقت زنانی که حتی با این حکابی از نظر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی موافقت میکنن به هیلاری کلینتون رای میدن. ولی در مورد اوباما این خطر وجود نداره. این که خیلی بله خیلی امکان داره که در این هفته های گذشته این برنامه، نه برنامه ها ولی این روند در داخل حزب جمهوری ها به عنوان یه استراتژی که آقا ما اوباما را نزنیم، کلینتون رو بزنیم،
فعلا کلینتون رو بزنیم تا بعدن به اوباما بپردازیم.
بله بله کاملا. و علت این که کلینتون رو میزنن به خاطر اوباما بزرگ میشه.
بله بله.
چون حالا اختلاف اوباما و با کلینتون خیلی کمه، یعنی با 2-3% این طرف اون طرف ممکنه در این 3 انتخابات مقدماتی در نیو همشایر و بعدن در کارولاینای شمالی و بعدن هم در اون به اصطلاح ابرقدرت میگن ابر تیوزدی، ابر سه‌شنبه شب، شبی که نزدیک به 7-8 تا ایالت در یک شب انتخابات مقدماتی میذارن که به اسم سوپر تیوزدی معروفه.
بله.
اونجا وقتی که معلوم میشه که کلینتونه یا اوباما است، بعد از اون دیگه مهم نیست که از چقدر بمونن، معلومی که اوباما یا کلینتون میبرن. یعنی تا تقریبا یک ماه و نیم از حالا اینها کوشش میکنن که بیشتر انتقاد رو متوجه کلینتون بکنن، از اوباما فعلا انتقاد نکنن.
بله.
وقتی که اوباما میشه تنها کاندید و شروع میکنن اوباما رو زدن.
بله بله.
که کاخ سفید رو داشته باشن.
کاملا درست. سپاسگزار جناب پارسا. ببینم اتفاقی که بین نیروهای دریایی آمریکا و ایران و قایق‌های موتوری ایران رخ داد و همینطور سفر جورج بوش به خاورمیانه قرار شد، در این مورد هم مطالبتون رو بفرمایید.
خب این هم در واقع سفر جورج بوش به خاورمیانه دو جنبه داره دیگه. یکی اینکه بره و موفق بشه که دولت فلسطین و با دولت اسرائیل نزدیکتر بکنه تا اینا به یک صلحی دست بزنن و خب در این پروسه هم اینا علاقه داره، یعنی جورج بوش علاقه داره که بره به کشورهای دیگر خاورمیانه مثل امارات عربی و خود عراق هم که میره، شاید یعنی یه سورپریز ویزیت بکنه به اونجا ناگهان وارد بشه و اینا. تمام این کشورها رو که میگرده و میره عربستان سعودی برای اولین بار در ریاست جمهوریش، تمام اینا نشون میده که خب ایران هم در اجندا هست، در لیست صورت جلسه این سفر ایران هم قرار گرفته و خب دقیقاً نشون میده که سیاست آمریکا در خاورمیانه در خلیج فارس همون روی خطی که خب سالهاست که میبرن جلو، این داره میده جلو که اگر اینها نتوانستن از طریق مثل تسخیر بعضی از این کشورها مثل عراق و افغانستان و اینکه مثلا یک نوع آشفتگی در این منطقه به وجود بیارن که این آشفتگی یک آشفتگی کنترل شده باشه، اگر این رو موفق نشدن اون وقت میرن پای این که مثلا حمله نظامی رو به شکل دیگری در کلیه خاورمیانه مخصوصا در رابطه با ایران و کشورهای همسایه ایران پیاده بکنه. اونم اینه که اینها میرن پای در واقع یک سیناریویی به اسم سیناریوی آشوب یا آشفتگی کنترل شده و اینو پیاده بکنن در خاورمیانه، یعنی تمام این کشورها را با آشفتگی روبرو سازن که در دقیقا به اصطلاح با برنامه، نه اینکه آشفتگی خودش خود به خود به خود بوجود با برنامه آشفتگی بوجود میارن، آشفتگی سیاسی، آشفتگی فکری، آشفتگی اجتماعی به وجود میارن، یک نوع آشوبی که البته اینها از بیرون و از بالا اون آشوب رو به نفع سیاست های خودشون در خاورمیانه پیاده میکنن. اگر کشوری بتونه همون شکلی که وجود داره هنوز فعلا به اصطلاح این کشور بتونه خودش رو حفظ بکنه تحت حمایت آمریکا بره جلو و سیاست آمریکا را با جان و دل بپذیره، بدون قید و شرط بپذیره و به جلو، خود اون کشور رو حفظش میکنه، یعنی دست نمیزنه، مثل کشور کویت یا امارات عربی قراره که به دبی و امکانه به دبی و ابوظبی هم میره ولی به دبی بیشتر امکان داره که سفر بکنه در این سفر خاورمیانه خودش، زورش ممکنه به دبی هم بره. اگر اون کشورها همینجوری که هستن کاملا با آمریکا برن جلو، خب آمریکا به اینا دست نمیزنه، همینجوری میذاره با نهادهای نظامی، با حضور نظامی، با پایگاه نظامی که در این کشورها داره سیاست خودشو میبره جلو. ولی کشورهایی که بنا به علل مختلف از زوایای مختلف آمریکا نمیتونه این کشورها را به این شکل و شمایلی که وجود دارن اداره بکنه، آشفتگی کنترل شده یا آشوب کنترل شده رو نتونی در این کشورها پیاده بکنه، اون وقت میره پای بالکانیزاسیون، یعنی کشورها را تزیه کردن که بتونه مثل دبی، مثل ابوظبی، مثل بحرین، مثل قطر، مثل کویت و حالا هم مثل عراق کنترل بکنه. ببینید اینا زمان حالا ادعا میکنن که میتونن عراق رو کنترل بکنن که عملا عراق رو تقریبا میشه گفت که به
حسابت
حضورتون چهار بخش تقسیم کرده.
بله.
یعنی شما شمال عراق رو دارید که اصلا واقعا از بدنه عراق جدا شده، حتی نفت هم میفروشن، یعنی از اون بخش این شمال عراق که همون کردستان باشه نفت میفروشه، با دولت مرکزی عجیب غریب قرار مداری نمیذاره، حتی بدون نه اجازه بده، بدون اطلاع دولت مرکزی رو یک نفتی رو با یک کمپانی نفتی اروپایی قرارداد امضا میکنه، یعنی عملا اون جدا شده شمال عراق. جنوب عراق هم همینجوری شده، جنوب عراق افتاده دست میلیشیای مختلف شیعه ها، یعنی در واقع حتی خود این شیعه ها هم میلیشیای شیعه ها سه بخشن که با هم اتفاق نظر ندارن، تنها چیزی که فعلا ساکت شدن حرف نمیزنن به اسلام مقام آیت الله عظماست که اونها هم این آیت الله عظما هم یکی بعد از دیگری اون مشروعیتی که تا دیروز تا سه ماه قبل تا شش ماه قبل در جنوب عراق داشتن اونها هم در واقع با سرعت از دست میدن. این باعث شده که خب جنوب عراق هم مثلا بیفته، تازه اگر بگیم دست میلیشیاهای شیعه که با خودشون اختلاف دارن، میمونه مرکز این کشور، یعنی همون بغداد بزرگ و دوربر بغداد، خب اون بغداد هم عملا حالا به دو بخش تقسیم شد، شمال عراق، شمال بغداد افتاده دست سنی ها به اصطلاح میشیای سنی که طرفدار آمریکا هستن، و جنوب شرقی بغداد هم افتاده دست شیعه ها که اونها هم عملا با بدون اجازه آمریکا نمیتونن اون بخش از بغداد رو به اصطلاح پاکسازی بکنن، سنی ها رو بیرون بکنن، خونهاشون رو با زور و در واقع با غارتگری اینا بگیرن و اونجا بشینن. اینی که عملا کشور عراق و اینا نمیتونستن اداره بکنن، تقریبا تقسیم کردن به 3 بخش یا 4 بخش تقسیم شده. فلسطین هم اینجوری تقسیم شده. شما اگر توجه کنید اولا ما 2 تا فلسطین داریم.
بله.
بله.